خب داشتیم اشکالاتی رو که سلام علیکم مرحوم کاشف الغطا مطرح کردن رو بیان میکردیم. اولین اشکالی رو که مرحوم کاشف الغطا داشتن این بود که لازمه این حرف این است که ما از حدود قاعده ان العقوبه للقصود تعدی کنیم، مخصوصا که این قرار به جایی برسد که قرضی رو که شارع مقدس قرضی رو که متعاطیان قصد کردن نفی بشه و یه چیز دیگری اینجا جعل بشه که او دیگه واضحه که خلاف ان العقود تابعتون للقصوده. همین یه تیکر رو مونده بود بخونم تا بعد ادامه بدم. ولذا ذکر بعض الاساتین فی شرح علی القواعد فی مقام الاستبعاد که ان القول بالاباحه المجرده مع فرض قصد المتعاطیین التملیک والبیع مستلزم لتاسیس قواعد جدیده، منها ان العقود و مقام مقامها لا تتبع القصود. حالا این حدودی داشت که دیروز توضیح دادم، چند تا فرض داشت توضیح دادم، تمام. یکی دیگه از قواعدی رو که جناب کاشف الغطا گفته لازمه این حرف است و این توارا تو فقه نبوده این است، تقریر رو دقت بفرمایید، تقریر رو دقت بفرمایید. ما در فقهمون مصادر الالتزام و الالزام مشخصن، آنچه که با اون میشه دیگری رو الزام کرد به چیزی و خود رو ملتزم کرد به چیزی، اینا مشخصن و همه هم باید شرعی بشن. یعنی این که میگیم ادله امضا، اولش امضاه، یعنی اولش ما اندل اقلا رو شارع میگیره، اما بالاخره بعدا ممکنه تصرفی کنه، تهدیدی کنه و بعد او رو امضا کنه، بعد که امضا شد شرعی میشه، آدم باید بره انجام. حالا یکی از اسباب مملکات، اسباب مملکه جز مصادر التزامن. یعنی شما وقتی یک سببی رو که این سبب سبب و تملیک جعل میکنی، با او جعله داری یک الزامی برای طرف مقابل درست میکنی و یه التزامی هم برای خودت به این عقد میسازی. پس یه بخشی از الزام و التزام های فقهی تو اسباب تملیکه. اسباب تملیک از مصادیق آنچنان چیزهایی است که الزام و التزام رو در بر داره، که چیزا دیگه هم هست ان شاء الله بعدن میگیم. مثلا شما خدمتتون عارضم، بعضی از حق اختصاص ها در موقوفات اونا هم الزام و التزام سازه. مثلا شما میرید یه جایی که این وقف برای مثلا طلاب و علوم دینیه، جایی میگیرید، یه حقی دارید دیگه، کسی نمیتونه بیاد این جا رو از شما بگیره، اما در اثر اون حق یه التزامی درست میشه برای شما، شما ملتزمید که روزانه تحصیل علم دینی کنید. نمیشه اینجا رو داشته باشید اما او التزام به وجود نیاد. پس التزام هایی که به ذمه میان متنوع، اما یکیشون اسباب تملیکه، یعنی اسباب مملک، آنچه که سبب میشه آدم بتونه چیزی رو به دیگری تملیک کنه، القه ملکی خودشو از بین ببره، او بر ایجاد کنه. حالا آنچه که مسلمه اینه که در شرع سبب مملک ما به اتو و اشتری توه، یعنی صیغه لفظیه، اونم با شروطی که خواهیم خوند، درست شد؟ خب یه سبب مملک دیگه ای ما می‌خواستیم تصویر کنیم به نام فعل، خواستیم بگیم این قبض و اقباض، این داد و ستد هم میتونه سبب مملک باشه. این دوتا. سه، ممکنه نیت و سبب مملک بدونیم، یعنی بگیم متعاطی این همین که قصد کردن تبادل ملک را، اینم سبب مملک، اینم میشد باشه. اما اسوأ از همه اینا، بهترینش همون صیغه بود، تو رتبه بعدش فعله بود، تو رتبه بدترش پایین تر قصده بود. حالا ما هیچ کدوم اینا رو نداریم، تقریر اباحه رو بیایید با هم یه دور، من این را که به شما اعطا کردم شما حق داری درش تصرف کنی، استفاده کنی، اما این اباحه تصرف فقط، ملکی جا به جا نشده، قصد تملیک داشتم ملک جا به جا نشد، به تو دادم ملک جا به جا نشد، اما وقتی شما اومدی درش تصرف کردی و او تصرف هم احیانا منجر به تلف یا شبه تلف شد، قراره چه اتفاقی بیفته؟ ملک اتفاق بیفته. خب جناب کاشف القطاع رویی میخواد چند تا تالی فاسد بگه؟ رو این مطلبی که الان خدمتتون گفتم میخواد چند تا تالی فاسد بگه؟ میگه آقا این اراده تصرفه بعدم منجر به یه تصرفی شد که او تصرفه بگو در حکم تلف قرار داد، چون انواعی داره، حتما تلف واقعی نیست. این چجور تونست مملک باشه؟ این اسوأ اسباب مملکی قصه شماست. شما داری میگه قصد تملیکه سبب مملک نبود، داد و ستده هم سبب مملک نبود، ارادت و تصرف سبب مملکه. یا بعدن میگی که نه اراده تصرفم سبب مملک نیست، تصرفی که شی را در حکم تلف قرار بدهد سبب مملکه. ما میگیم آقای چند تا مشکل داره، کل حرفی که الان میخوایم تو این دو سه تا بگیم اینه، این چند تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که مشکل اول اسباب مملکه محصورن در فقه، ما قرار نبود از جیب خودمون سببی رو اختراع کنیم. یک دو، حالا اگه قرار سببی باشه خب اون سبب فعلی خیلی قوی تره، نه اون نیت تملیکه خیلی قوی تره. اینجا نیت نیت تصرفه، اراده اراده تصرفه، یا خود یا اراده نه خود تصرف، تصرفه تصرفی بوده که اصلا به ذهن طرفینم اون لحظه تصرف خطور نکرده که داره تملیک و تملکی اتفاق میفته، او چجور شده سبب مملک؟ پس شما احداث یه سبب مملکی کردید در شهر که تا الان این وجود نداشته. جانه خب فعلا او نگفته، فعلا او نگفته، شما هم ذهنتون اینور بر نره، اول کل حواشی کاشف القطاع رو ببینیم اول چجوریه، اما مجموعش تصویری درست میشه. نه فرض قائل اینه به اباحه اینه آقای حسینی، نه فرض کاشف القطاع اینه. کاشف القطاع هم اگری داره میگه، میگه اگر شما اینه میخواید بگید که ما سمعنا، چی دیگه میخواید بگید؟ الان میخواد بگه، میخواد فروض مقابلشو بگه، الان میگه. خب پس اینم تا اینجا تمام شد آقا. خب همین تیکه رو بخونیم. حرفای کاشف القطاع جوانب مختلف ماجرای اباحه تصرفا یه زلعشه، اما من کوچیک کوچیک میگم میخونیم که عبارت ها زیاد نشه، چون عبارت ها یکم پیچیدگی داره، مخصوصا حالا الان نه دوتا جلوترش. ان یکون ارادت و تصرف من المملکات، یکی دیگه از تأسیس قواعد جدید در فقه، این که اراده تصرف جز مملکات باشه. دوباره بگو تو رو خدا یادتون نره، قبض و اقبازه مملک نبود، حتی اراده تملیک قصد و تملیکی که آن قبض و اقباض بود مملک نبود. بعد که نوبت به تصرف شد، اراده تصرف یا خود تصرف میخواد مملک بشه، این دیگه ندیدیم تا حالا. اینه داره میگه کاشف القطاع. فتملک العینو اول منفعتو به ارادت تصرف به ما. حالا یا بگو اراده تصرفش مملکه، او یا بگو مع تصرف دفعتا، او لحظه ای که تصرف اتفاق میفتد تملیک اتفاق میفتد. میگه با من دعوا ندارم حالا رو ارادش یا تصرف خارجیش، من میگم او لحظه ای که قصد تملیک بود تملیک اتفاق نیفتاد، او لحظه ای که قبض و اقباض خارجی سبب فعلی اتفاق افتاد اتفاق نیفتاد. الان اومده چجور اومده؟ شما داری میگی اونو تا حالا نداشتیم تو شریعتون عبارتهای قدما؟ میگه به خاطر اینکه اسباب تملیک محصورن، اسباب شرعی توقیفیان. میگه پس اگه توقیفیان او نشد ای چجور شد؟ جانم؟ نه خیار خود جل از اول معامله است. نه نه نداریم 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 جانم، اون مسقط خیاره نه خود خیار. خود خیار اول تو معامله جدل بود، داشتم میگفتم مصادر الزام و التزام محصورن. تو خیارات الزام و التزام یا به تأسیس شارعه یا به شرط ماه، به شرط ما باشه. شارع خودش گفته المؤمنون عند شروطه، شده خودش خود این شده یک از مصادر التزام.
خود این خود المؤمن عند شروطه شده یکی از مصادر التزام، یعنی میشه جعل کرد باشه، جعل قدرت جعل داره، یا خود شاعر جعل کرده گفته البیعان بالخیار. نه خب الان دعوای ما سر اونه، ما میخوام شیخونا میدونم فهمیدم شما میخوای اسقاطش رو بگی، دارم میگم اسقاطش اصلا ربطی به اینجا نداره، الان اینجا ما داریم جعل رو میگیم، اصلا نباید بریم اون. ببین الان داریم چیکار میخوایم چی درست کنیم، اصل القه بین المتعاقدین رو درست کنیم، یعنی جعل. کما اینکه اگه بخوایم با خیار مقایسش کنیم، باید جعل الخیارش رو کنار این قرار بدیم. چی شد؟
میرسیم.
او قول شیخ طوسیه، فقط قول شیخ طوسیه شازه. خب او مع التصرف دفع و ان، خب حالا ببین جیرش کجاست، ببین یکی حواشیش، حواشی قصه، و ان لم یخطر ببال المالک الاول العز فی شیء من هذه التصرفات، در حالی هم دارید این تصرف رو مملک میکنید که خود او طرف اول هم تو ذهنش هیچ کدوم خبرها نبوده است. خب حالا اینجا یه کسی انقلت میکنه، میگه آقا عنایت کنید، انقلت میکنه. کجا رسیدم؟ اینه بخونم بعد. لعنهو اون آقای مالک اول که اومد توی معاطات شرکت کرد، قاصدون لنقل من حین الدفع، اگه ذهن او ملاکه که او روزی که داشت قبض و اقباض میکرد قصد تملیک داشت، و انه لا سلطانه، و انه جناب خود مالک اول لا سلطانه له بعد از ذلك، بعد از قبض و اقباض، بعد از نقل، بعد از تملیک دیگه خودش هیچ اختیاری نداره. شما داری میگی نه هنوز اختیار داری تا تصرف، میگه تصرف به قصد کی، به ملاک کی، به جعل کی؟ اگه شارعه که شارع جعل نکرده، اگه ما این که ما قصد نکردیم. خب نه، حالا ارادت تصرف او مع تصرف دفعتا، یا با اراده بگوش یا با خوده تصرف، میگه دوتاش فرقی برام از این نقطه نظر نمیکنه که دارم میگمش. خب تمام شد، حالا یه کسی انقلت میکنه به ما، میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شما تو اعتق عبدک عنی چی کار میکنی؟ معاطات من همو باب باشه، تو اعتق عبدک عنی چی کار میکنی؟ معاطات او باب باشه. خب چی کار میکنیم؟ توضیح و ذالک. آقا مشهور، صیغه مشهور، همه هم قبول به صحت، قائل به صحتش، گفت که اعتق عبدک عنی به الف. مثال عرفیش اول بزن، آقا نشسته تو کونش، این مثلا اینکه ای حاجی بازاری یا توپلی، یکی اصلا خودش پا نمیشه پا معامله، تلفن برمیداره زنگ میزنه فلانی انجام بده، زنگ میزنه به این کشتارگاهه، میگه آقا یه گوسفند به نیابت من از من بزن زمین بده فلان خیریه، ها درست شد؟ حالا این قصه ای طوریه، به جای که گوسفند بزنه زمین داره عبد رو آزاد میکنه، میگه یکی از عبداتو به نیابت از من آزاد کن، اعتق عبدک عنی، از جانب من عبد رو آزاد کن، درست شد؟ میگه تو اعتق عبدک عنی چجوریه؟ این جمله رو تحلیل کن، این جمله اشکال داره، اعتق عبدک عنی، مگه من میتونم عبد خودم از جانب تو آزاد کنم؟ لا عتق الا فی ملکه، این مالک ملک منه، تو چرا داری آزادش میکنی؟ بعد من خودم با دست خودم از جانب تو آزادش کنم؟ نفهمیدیم چی شد. پس این جمله غلطه، این مثل همونه، ما نحنفیته بگو. میگه ارادت و تصرف مملکه، میگه با من اراده نکردم، اگه منم که من روز اول بند قطع کردم، اگه تویی که تو اونو تحویل من دادیه، اما این که ای مال من باشه پیش تو باشه تو اراده تصرف کنی توش وجود نداره. این چجوری قصه با هم ستش کردی؟ مثل این که اونجا گفت که آقا تو یه عبد رو مال منه، مال تو نیست، چجور من از جانب تو آزادش کنم؟ اجزاش با هم جمع نمیشه. مستشکل میگه آقا هرچی تو عتق عبده که گفتی اینجا هم بگو. یعنی چی؟ یعنی هر تقدیری اونجا درست کردی تا اجزا با هم چفتشون کنی، در ما نحنفی هم یه دو تا تقدیر بگیر که اجزا با هم چفت بشه. اونجا چی در تقدیر میگیریم؟ تو اعتق عبدک عنی به الف، آقا به هزار دینار عبدت از من آزاد کن. تقدیر میگیریم که در واقع او اول عبد را به تو تملیک میکنه، یا هبه میکنه، یا مصالحه میکنه به الف، یا به یه عقد شرعی عبد رو به تو، یعنی به ملکیت تو در میاره، ثم وکالتن از جانب تو او رو آزاد میکنه. میگه حالا در ما نحن فیهم همینطور باشه، اینجا هم یه دوتا تقدیر بگیر که مشکل حل بشه، اینجا هم یه دوتا تقدیر بگیر مشکل حل بشه. چجور تقدیر بگیریم؟ بگیم آقا او لحظه ای که من این رو در اختیار تو قرار دادم، قرزم ای بود، قرزم این بود که تو هر گونه تصرفی را بتوانی در این شی انجام بدهی، قرزم این بود که تو هر گونه تصرفی را بتوانی در این شی انجام بدهی. تا موقعی که تصرف نکردی ای هنو مال منه، موقعی که تو اراده کردی تصرف کنی، یعنی در واقع از من قبولش کردی که درش تصرف کنی. مثل اینکه موقعی که خواست عبد رو آزاد کنی، یعنی در واقع عبد رو به او تملیک کرد که بعد مفهوم شد. چجوری شد؟ قیاس معلوم شد. قیاس چجوریه؟ در اونجا چجوری نوع تقدیر داری؟ اینجا هم یه نوع تقدیر داری. درست شد؟ خب یه مثال دیگه بزن. تصدق به مالی عنک، او هزار تومن که تو جیبه تر اجانه به من صدقه بده، اونم مثل همینه. یعنی اول به من تملیکش کن، ثم اجانه به من وکالتن صدقه بده. چجور تقدیر داشت؟ اینم همینطور. اگه میخواستیم خلاصش کن، جامعه مشترک بین سه تا، دو تا مثال و اون ما نحن فیهمون. اگه بخوایم به قالب اولیش نگاه کنیم، سه تاش غلطه. اگه بخوایم توش تقدیر درست کنیم، برای هر سه تاش میتونیم، برای هر کدوم یه تقدیری درست کنیم که مشکل حل بشه. حالا چجور شما تو فقهتون مشهور، چون دو تا مثال مثال مشهورن، چجور تو فقهتون تو اون دو تا مثال تقدیر میگیرید؟ فعلیه کن اینجا هم یه تقدیری از سنخ خودش بگیر. تمام آقا؟ مفهوم شد آقا؟ مفهوم شد آقا؟ خب جناب شیخ میگه آقا کاشف القطاع جواب میده، میگه هازا به خلافه. چرا به خلافه؟ اولا در ما نحن فی لفظ وجود داره، اولا در ما نحن فی این دوتا جمله لفظ. یادتونه گفتمتون موقعی که داشتم قول استاد شیخ شهید ثانیه میگفتم، گفتم اونا بعدا انشاءالله تو شروط صیغه میرسیم، ممکنه ما بگیم که ما اصل و لفظ رو میخواییم، قیودش دیگه مطرح نیست. دلیلی هم داشت یادتون باشه، دلیل چی بود؟ چون لفظ صراحت داره، فعل صراحت نداره، لذا اگه لفظ باشه مشکلی دیگه نداریم. خب الان تو این دوتا لفظ داریم، اما تو ما نحن فی هیچ لفظی وجود ها نداره. همینجا یه نتیجه دیگه بگیر، اینجا که لفظ داره همه ی عقلا از این لفظ وکالت میفهمه. تصدق به مالی به ما تصدق اعتق عبدک عنی به الف، اعتق عبد خود زمیرا، اعتق عبدک عنی، هر عاقلی جلوی بایسته میگه یا ای آدمیه که روغن کرچک خورده گیجه داره حرف چرت و پرت میزنه، یا اگر حکیمه و عاقله داره حرف میزنه، پلا بود یه فرض اینجا وجود داره به نام مبایعه سمل وکاله. از کجا اینو میفهم؟ از صیغه. منم لازم نیست بگم حالا جلو هر عاقلی بذاری این جمله رو اینطوری مثل من تحلیلش میکنه، اما در ما نحن فیه که صرفا سببت آجان گرد، بگو آقا فعل بوده، فعلم زبون نداره، صراحت نداره، چی جوری تقدیرها درست بشه؟ لذا همین مقدار کافیه که این وجه الفرق بین المقامین باشه. بخون عبارت جمله.
مدعی این که مدعی میخواد بگه که تصرف شما ناظر منظره وکالت دادنه، اون فرق که اجازه داده به هر تصرفی عملا، پس شما که تصرف میکنی این تصرف شما ناظر منظره وکالت در تملیکه.
مثلا میتونه اینطور میشه، ساده تر از اینم میشه گفت، عبارت علمی و فنیش همینه، یعنی من اینو به دادم که تو استفاده کنی ازش، من حکیمم به دادمش، این سر عقلم دارم اینو بهت میدم که استفاده کنی، تو تصرف نکردی درش، انگار که از من قبولش نکردی. اون محضه لحظه ای که اومدی تصرف کنی، یعنی از من قبولش کردی ثم رفتی درش تصرف کردی. چجور در ما اونجا ما یه تقدیری میگیریم که عبارت بسازیم فلیکن ما نحن فی هم کذا میگیم نمیشه. چرا؟ او لفظ داره این نداره، لذا و به تالی او چون لفظش سریع جلو هر کی بذاریش وکالت و اینا رو توش میفهمه، اما در این یکی نمیفهمه. و هازا به خلاف و این دقیقه بخونم، و هازا به خلاف من قال اعتق عبدک عنی به الف تصدق به مالی عنکه یا تصدق به مالک عنی، فرقی نمی کنه. ها خب جانم قیاس محل فارق. نه نه، اگه یه چی بگن ما دعوا نداریم شیخانا، اگر یه چی یه چیزکی نه یه چیزی هم بگن ما بعدن میگیم. این یادتونه قول استاد شهید ثانی قول دوم معاتات، ما گفتیم این که این معاتات باشه محل اشکاله. چرا؟ چون اگر قرار تو سبب سر کله لفظ پیدا بشه ممکنه ما درستش کنیم. ببین یه اپسیلون لفظ بیار نونشو میخوریم یه تریلیون متر مکعب، فقط تو یه ذره لفظ پیدا کن. مشکل ما اینه که لفظ نداریم. دلیلمون هم چیه؟ نه سر تعبد به لفظه، لفظ صراحتی داره که فعل اون صراحت را نداره. خب بعدا بحث میکنیم سرش. فل جمله آخه اینجا مملکت بی صحابه، هر کی یه مبنا داره یه طور حرف میزنه. ما انشاءالله باید دوباره همین قصه که آقا لفظ غیر حاوی شرائط چه ارزشی داره، یعنی لفظی که از نوع به تو اشتراک تو نیست چه ارزشی داره، خود اینو ما به اندازه بود در معاطات تحقیق کردیم ببینیم آخرش معاطات پیش فقها چه شکلیه، خود اینو باید تحقیق کنیم چه شکلیه. اما فعلا یه فل جمله همه قبول دارن، لفظ صراحتی دارد که لم یکن الفعل به منزلته فی الصراحه، لذا میگه همین قدش کافیه که هازا به خلاف ها ذالک. اینا با هم فرق دارن، نمیشه تو او اینجور تقدیر گرفت. همین یه تیکه این ذهن جناب کاشف القطاعه. حالا من فعلا میخوام بفهمیم اول حرفاشو، بعد همه رو بریزیم رو هم ببینیم چی تو ذهن شریفش بوده، بعد شیخ میخواد نقدش کنه. خب نمیدونم حالا فرفش فعلا من محاکمه نمی کنم، کاشف القطاع اینطور گفته. خب بریم بریم بعدی جانم.
اینجا بنابراین چیزی که شیخ گفت یا قبلی رو مثلا شیخ گفت که اعطاء اینها داده بر اباحه است، یا اینکه نه اینا از اول قصد داشتن که بعد از تمیز، بعد از اینکه قصد تمیز داشتن حکمشن.
کاشف القطاع میگه رو همش دارم میگم، تو بگو اباحه، اباحه اول، اباحه بالقصد، اباحه بالفعل، بگو ملکیت آنم ما. کاشف القطاع هم قصد تملیف تو اونه، میگه چه بگو با قصده، چه بگو با فعله، چه بگو اصلا ملکیت آنم ما. اشکال من وارده بتون کیو میخوای سبب مملک قرار بدی؟ سوال خوبیه. ببین به همش وارده، میگه کیو سبب مملک قرار دادی؟ حتی تو که ملکیت آنم مایی دیگه بدتر از این دیگه، تو قائل به ملکیت آنم مایی حتی قائل به اباحه نیستی، کیو میخوای سبب مملک قرار بدی؟ تصرف یا اراده تو تصرف هست. میگه اراده تصرف به محض اراده تصرف آنم ما قبلش مالک میشه، یا به محض خود تصرف مالک میشه؟ که میدونی شما برای اینکه مشکل حل کنی نباید بگی تصرف، باید بگی چی؟ اراده تا، که بشه آنم مای سابق، چون با تصرف ها نمیشه، قرار قبلش یه اراده ملکی شده باشه که ابا که بعدن وعتی درست بشه. نمیشه خب بگیم با آن وعتی، با آن وقت یعنی فعل، یعنی آن اول فعل حرامه، پس بعدی قبلش کی ما لزوم میگه اراده تو تصرف. کاشف القطاع میگه یه حرف من به همش وارده،
یعنی با صرف اعطا بخواد این اباحه حاصل بشه دیگه اراده تصرف وجود
نداره. نه اباحه حاصل میشه یا ملک، اباحه حاصل. خب اباحه که دعوا نداریم روش، ما میخوای سبب مملک درست کنیم، دعوا سر تملیکه. ببین الان خوندیم عبارت اراده تصرف من المملکات، تو داری یه سبب ملک میزازی، چون تو اباحه اباحه میخواد منجر به ملک بشه یا نه چه میشه، این مشکلشه. حالا آقا بیاید 180 درجه مقابل، الان اشکال اول معلوم شد دیگه، اشکال دوم شما میخواید یه سبب مملکی بسازی چون آخرش معاطات اباحه ای هم آخرش به ملک بگو میرسد آخرش به ملک میرسد. بگو ای تا اینجا حالا برگردیم اینور بیا بیا بیا. آقا یک کسی میگه بابا اباحه تصرف به ملک نمیرسد، اصلا اشتباه کردیم، خر معکورگی دوم نداشت، ما برای معاطات هیچ ملکیت و تملیک قائل نیستیم، فردا یقمون نگیر بگو سبب ملکیه، اصلا ملک نداریم، فقط اباحه است. کاشف الغطاء میگه خوی خود خلاف فقهه. خب حتی اسمه فروزه. میگیم چرا؟ میگه بیگه بیا توضیح براتون بدم. میگه وجدانه، اول لوریشه میگم ساده، بعد علمی فنی، بعد فوق فنی. ببین پله اول پله اول پله اول. آقا من با معاطات این عید از خریدم، من اینه به عید از میفروشمش، مثلا ما کارم دلالیه، ما واسطه معاطاتی عید میگیرم میدمش اوهر میره، درسته؟ گرفتمش سرمگاهشم زمین مردم، بچه هم رفتن تقسیمش کردن ارث. گرفتمش ماشین زد زیرم تو کما، چشام باز شد، مثل فیلم ها هست، فیلم ایرانی فیلم هندی ها، چشام باز شد گفتم آقا این رو بدید به فلانی، هدیهش کنید به فلانی، وصیت کردم این برا فلانی باشه. نه چی؟ چقدر این اتفاقا میفته؟ خب حالا جانم تو فکرم جنت لور اصفهانیه. خب اصفهانی که نداریم، آقا جسارت نشه به ساحات مقدس حضرات اصفهان. تو این آقای حسینی لوره، اما اون لوری که ما میخواستیم نشد. آقای حسینی لوره خرم‌آباده، درسته؟ لوره دسپول لوره او بره لوره اندیمش که خرم‌آباد پل لخته، درسته یا نه؟ ما دنبال بختیاری میگردیم. پیاب گپ
چارلنگ.
خب چارلنگ بله، خب چارلنگ ها اووری هم، ما هفلنگ میخوام، هفلنگ سمت ایزه باغ ملت. خب تمام شد کوکیلویه. خب بریم آخر و کیفه کن و کیفه کن. پس شما تصرفاتی انجام میدید اینا تصرف ملکی هم، سر کی انجام میدید؟ سر اموالی که مأخوذ بالمعاطات هم، درست شد؟ وقتی مخواهی بگی معاطات اتوش ملک در نیمده، یعنی کل اوغلا 50% 70% معاملاتشون و تصرفاتشون رو هوا. یک دو انقو حالا علمش کنیم، میگی نه آقا این تصرفات در وقتی است که من معاطات من قائل به اباحه، چجور قائل شدم به ملک؟ یادت بیاد گفتیم اباحه تا که تا وقتی که طرفین یا احدهما چی تلف شدن یا در حکم تلف قرار بگیرن. میگه نه، تو همه این موارد که گفتی عید است به او دست، نمیدونم وصیت کرد، ارث بردن، چی، همه اینا تو ظرفی هست که طرف مقابلش تلف شده. شیخ میگه خواهی دیگه یه حرفت نشدی، کاش فرقه دار. میگه چرا؟ میگه چون اولا ما یه جاهای علم به عدم تلف داریم، شک کم که در تلف داشته باشیم، شک که در تلف داشته باشیم اصل بقایشه. حالا یا به استثاب یا به هر چیز دیگه ای که تقریب خواهی کرد خوشی نهار داره، اما با استثابش تصویر میشه راحت. استثاب بقا میکنیم، پس حق تصرف ملکی ها نداریم، استثاب بقا طرف مقابل میکنیم، لذا خود به خود تملک اتفاق نیفته. لذا ثمر عملیش چی میشه؟ ثمر عملیش جز در صورتی که بدانیم طرف مقابل طلب شده که ملک من در میاد، تصرفات ملکی مشکال نداره، در بقیه موارد ما لیس به املاک در حمل حکم املاک قرار داده شده در عرف. قبول نکردیم، مگه اینکه ارادت تصرف و ملک بشه.
مثال
به
ملک نیاز نداره،
نه مثال ملک نیاز
داره، یعنی فکر کنم سبب ممالک هم بپذیره. با مثالی که شیخ میزن، باز مثالی که کاشف الغطاء میزن، با اشکال میکنه، یعنی لازم نیست پیش فرض بپذیریم.
حالا بذار بخونمش، بذار بخونمش.
منها ان الاخماس والزكوات والاستطاعه والديون والنفقات، همه اینا تصرفات ملکیه، همه اینا تصرفات ملکیه. خمس میخوای بدی، خب باید در ملکت باشه، از ملکت بپردازی. زکات میخوای بدی، مستطی بشی بری حج، اموالت باید باشه، ملکت باید باشه. دیون، نفقات، حق المقاسمه، مقاسمه که خوندیم این، آره، و الشفع خب، و المواریث و الربا و الوصایا، همه تتعلق بما فی الید، تتعلق بما فی الید. ما فی الید یعنی ید ملکی باشه، ید، کلمه ید عامه، اما ید یده چیه؟ ملکی باشه. مع العلم به بقای مقابله، در حالی که طرف مقابلش هنوز هستش، و عدم التصرف فی. چیه؟ چی میگی سید؟ خب چرا نمیپرسی از خواهی بس ساید؟ گفتم چی؟ چی چی بهم نگفتی؟ ادامه دادم عبارت باش، دوباره میگم چی؟ رباه؟ طرف مقابله تلف شده باشه دیگه، ربایی وجود نداره، معاوضهی وجود نداره. لحظه‌ای که میخواد معاوضه بشه، ملاک لحظه معاوضه است. لحظه معاوضه اگر با بقای طرف مقابل باشه، اینا عوضه این هم قرار میگیرن، میشه ربا. اونم تو همین فضاه. خب ربا معاوضی میشه، اما اگه تلف شده باشه، هرچی در مقابل هواه، چیزی مقابلش نیست دیگه. و عدم التصرف فی، مع العلم به بقای مقابل، ما میدونیم طرف مقابل هستش، و عدم التصرف فی، تو طرف مقابل هنوز تصرفی نشده. یا مقابل دوم، حالت دوم، تو میگی نه نمیدونم طرف مقابل هستش، پس دیگه من مالک شدم. میگیم نه، او عدم العلم به بقای طرف مقابل، همین که نمیدانیم، فینفع التصرف بالاصل، پس هنوز استصحاب میکنیم عدم جوازه، عدم تصرف رو. وقتی عدم تصرف شد، پس هنوز من مالک نیستم. خب ثمرش چی میشه وقتی اتفاق افتاد؟ فتکون، پس هنوز تبادل ملکی اتفاق نیفتاده. چی که پیش منه مال توه، اون چیز که پیش توه مال منه، فقط در حد اباحه تصرف مونده. این میشه دیگه، ها؟ تا اینجا تصور کردید؟ حالا وقتی تو شد فتکون، تکون چی؟ تمام این موارد متعلقتن به غیر الاملاک، در حالی که اینا قرار بوده متعلقه به چی باشه؟ املاک. اونی که من میخوام خمس بدم باید از ملک خودم باشه، زکاته، استطاعته، همه اینا قرار بوده تو ملک خودم باشه دیگه. چی؟ و ان صفت الغنا والفقر، غنا و فقر، یعنی همونی که مثلا استطاعت میسازه، یعنی همونی که زکات میسازه، همونی که خمس میسازه، همونی که دیونو واجب الادا میکنه، ها؟ میگه ان صفت الغنا والفقر تترتب علیه، ضمیر به کی میزنی؟ ما لیس به حکم الاملاک، هنوز تو ملک من نیامده. از کذالک، کذالک مع العلمی که به ملکم نیومده، یا با وجود اصل عملی که ثمرش اینه که به ملک من وارد نشده، غنا و فقر من به قیاس به او سنجیده میشه اون موقع. فیسیر و ما لیس من الاملاک به حکم املاک، بعد او چیزی که ملک نیست در حکم ملکه. یه حرف در صورتی درسته که سبب ملک وجود نه دیگه، گوش نمیدم، خواهم برم جلو. خب باش، حق بهت میدم، چون ما اونطوری بخونه اشکال نداره، منم اینطوری خوندمش، دوتاش ستاست، هیچ اشکال نداره. اما وقتی میگه ما لیس من الاملاک به حکم الاملاک، که سبب مالک نیومده باشه، چه سبب مالک که بیار؟
شما اینو معنی کنید که پرداخت خمس معنی نکنید، تعلق خمس معنی
نپیچونش،
اون میخواد تالی فاسده
استطاعت
استقراره. خب و منها یه زبون با یه زبون دیگه بگیم کون و تسع. آقا دوباره چه موقع تو مالکی؟ وقتی این که پیش منه کلمش بگو تلف بشه یا شبه تلف. عجب، من میزنم تو سر ای تو مالک میشی. گربه از دیوار پرید یکی دیگه مالک شد، چه ربطی به هم داره؟ فعل یکی سبب ملک کسه دیگه ای میشه که هیچ ربطی هم به هم نداره. کون و تصرف من جانبن مملکن للجانبن آخر. من زدم تو سر این تو مالک شدی، خب چه ربطی دارن با یکی؟ یه تالی فاسد، یه تالی فاسد دیگه هم دوباره میگه که قبلا گفتتش مضافن الی غرابت استناد الملک الی التصرف. اصلا من نفهمیدم تصرف چجور سبب مملک شد، اشکال قاعده دو منهای دوم. ها میگه اون منهای دومت که نمیفهمم، این دفعه چجوری تصرف؟ بابا تصرف خودم مملک برای خودمه، اما نه تصرف تو مملک برای من، تصرف من مملک برای توه. چه ربطی به هم دیگه دارن؟ خب اینا
اونایی که دائمی تو یا لزوم میکردن از دو طرفین میکردن،
نه میگن یه احد ما تلف فی جانبین او فی احد ما مملکه همه جا. آفرین، درست شد؟ اینم خب. و منها، آقا این منهای جدید باید بهم گوش بدید، ذهناتون با من باشه، چند تا مقدمه باید بگم که عبارت درست در بیاد. این منهای چار پنج تا تالی فاسد برای این نظریه میخواد تو بحث تلف و زمانات بسازه، تو بحث تلف و زمانات. اول یه مقدمه من براتون بگم. ببینید عزیزان، قبلا هم شاید اینو براتون گفتم، یادم نیست گفتم یا نه، زمان از اون چیزاییه که ما باید اول تمام مثبتات و مسقطاتش تو فقه جمع کنیم تا بشناسیمش. زمان یه فراورده یه تو فقه ما مبتنی بر شناخت تمام مثبتات و مسقطاتش، که اون چیزی که تو فقه میخونیم به نام کتاب و زمان، عقد و زمان، او خودش یکی از مثبتات زمانه، خودش یکیه، ده ها مثبت و مسقط دیگه تو فقه براش وجود داره. لذا زمان رو باید به صورت قاعده فقهی خون، چون قواعد فقه میره کل فقه استخراج میکنه، همه موارد رو باید جمع کنیم. درست شد؟ حالا یکی از چیزایی که فعلا لازمه ما یادش بگیریم اینه، چون الان قبلا هم خوندیمش، زمان رفقای عزیز تو سه تا ظرف دیده میشه، سه تا ظرف کلی. یه برشش ها همه شنه نمیگم، یه برش قصه اینه، زمان تو سه تا ظرف دیده میشه. یه بار در ظرف یه عقد معاوضی صحیح، یه بار در عقد فاسد، یه بار در یه جایی مثل قصد، تا اصلا مسبوق به یه عقدی نیست. این سه تا با هم فرق دارن، ممکنه تو همش هم به یه دلیل تمسک بشه ها، مثلا بگیم اقدام علی الزمان، اما سه تاش هر کدوم با دیگری فرق داره، هم ثبوتش فرق داره هم سقوطش فرق داره. مثلا شنیدید دیگه، زمان بعضی وقتا زمان المسمی بهش میگن، بعضی وقتا میگن زمان واقعی. زمان واقعی چیه؟ مثل یا قیمت شی، قیمت واقعیش. اما زمان المسمی چیه؟ خاطرتون هست؟ من این فروختم به شما سیدنا عزیز 2 دینار، در حالی که این قیمتش بازار 5 دیناره، من اینو فروختم به شما 2 دینار. پس الان واقعا این شیء آ 2 دیناره تو معامله ما. ببینید زمان مسما بدل جعلیش ملاکه جعل بدلا از ایشه در معامله ما. فردا اگر این طلب شد من موظفم در حد 2 دینار نه در حد 5 دینار قیمت واقعی، که بعد به تو این عقد فاسده یه دعوایی هست که ملاکش واقعیه یا ملاکش مسماه. چرا؟ چون دو تا مطلب اتفاق افتاده. انعت کنید دو تا مطلب. بعضی ها گفتن که چون عقد فاسده انگار هیچ سبب شرعی وجود نداره، وقتی سبب شرعی وجود نداره پس اصلا زمانش زمان مسما نیست، زمان واقعیه. پس الان که معامله فاسد شد تو میتونی رجوع کنی به 5 دینار، لذا اگر این طلب شد دست او باید 5 دینار بهت بده. درست شد؟ 2 دینارش پیش توه چون یه داد و ستدی کرده بودی، 3 دینار دیگه یعنی ما به تفاوت رو باید به تو بگو به پردازه. بعضی هم میگن نه، چون این 2 نفر اقدام علی الزمان المسما کردن تا آخر کارم چی باقیه؟ زمانون مسما. توضیح مفهوم شد اینی که گفتم؟ پس تو عقد فاسد 2 تصویر، چون عقد فاسد این شطور مرغ بنده خدا، اگه طرف عقدی بوده یعنی 2 تا که اقدام کردن بر اقدام بر معامله کردن، لذا نتیجهش هم زمان المسما نه بیشتر. اگه طرف عقدش فاسده دیگه شارع امضاش نکره پس که علم یکون شیئا مذکورا، همه چی برگرده رو سیستم واقع بگرده. لذا تو این دعوا شده مشهور فقها فتوا دادن، جمله دقت کن دست میبنده، مشهور فقها فتوا دادن که در عقد فاسد رجوع به تفاوت درسته. یعنی من اینو به شما دادم، شما 2 دینار به من دادی، معامله اون فاسد شد، درست شد؟ اینم پیش شما طلب شد، من حق دارم بیام 3 دینار دیگه ازت بگیرم. این یعنی چی؟ این فتوا یعنی چی؟ یعنی فقها زمان به زمانه واقعی دیدنه. او طرف هم عبارت های داره به صریحه که زمان مسماه. انشاءالله شیخ تو همین بحثی که با هم داریم میرسیم تو احکام مقبوض به عقد فاسد اینا رو تحقیق میکنیم. حالا من همین قدر در حد یک پیش درآمد گفتم که حتی کاشف القطاع رو بفهمیم. کاشف القطاع چی میگه آقا؟ حالا کاشف القطاع حرفش رو ببینیم. جانم؟ کجا؟ عقد معاوضی معاوضی صحیح. آقا من به تو اشتری، تو عقد معاوضی کردیم صحیح، اون زمانش قطعا زمان المسماه که سی دعوا. پس زمان المسماه او بالایی است، اینم که زمان تلف زمان واقعی قصد مونده، عقد فاسد ای وسط، درست شد؟ حالا بسم الله الرحمن الرحیم، کاشف القطاع میگه حالا تالی فاسده رو بخونیم. حالا بریم سراغ تالی فاسدا. اولا شما دوباره تقریر کنید اباحه تصرف تقریر کنید. اباحه تصرف تا وقتی که احد العوضین یا کل العوضین تلف بشن، درسته؟ خب کاشف القطاع میگه همین اولش من گیر باد دارم. کجای شرع نوشتن که تلف سبب مملکه؟ تا حالا مینه همه صادر الالزام و الالتزام و اسباب مملکه محصورن در شر، کجا نوشتن تلف مملکه؟ ببینید باز دوباره تلف غیر اتلافه، تلف سماوی، آفتی خورد بشه، اتلاف من انجام دارم، اتلاف میتونه سبب زمان باشه چون من اتلف مال الغیر فهو له زامه، اتلاف جزء اسباب هست، اسباب زمان، باز اسباب مملک نیست اما سبب زمان هست. اما تلف به خودی خود که هیچ اتفاقی هم نیفتاده چجور میخواد سبب مملک باشه؟ این از کجا ما در آوردیم؟ پس تالی فاسد یک، گفتم اینجا 4-5 تا تالی فاسد میخواییم بخونیم. یک بزن، نه اون هیچ فرض دیگه است. ما الان داریم میگیم بابا احد العوضین تلف که بشود خودش تلف بشود مملک است. جانم خب همین شما معید کاشف القطاعی علی حفیظی معید کاشف میگه آقا این از کجا در اومد، این از کجا در اومد؟ پس یک بزار آقا کوچیک کوچیک بخونیم بریم جلو با هم. یک بزار منها جعل و تلف سماوی، منها چی؟
از قواعدی که تأسیس قاعده جدیدن فقه جدید، یک کو جعل و تلف سماوی من جانبن مملکن للجانب الاخر. دوباره اشکال قبلی هم هستش هنوز، یعنی من پیش من تلف شده تو مالک شدی، اینو ما نفهمیدیم. تیکه قبلی هم از مملکیت تو جانب دیگر چجور داره اتفاق میفته. خب این تمام شد. حالا دو بذار اینو توضیح بدم با این مقدماتی که گفتم. آقا عنایت بکنید الان معاتات من نفهمیدم، یه عقد معاوضیه، معاتات عقد معاوضیه یا عقد فاسده یا مثل خصبه، چیه؟ باید اینه معلوم بکنی تا بعدا من بهت بگم اگر تلفی توی جانبی اتفاق افتاد زمان مسماه یا زمان واقعیه. سیدنا تصویر کنیم زمانش چجور میخواد بیاد، تصویر کنیم ایتیکش تصویرش کنیم. آقا من بالمعاتات اینو به شما دادم، اما کی مالکه؟ من. شما هم یه چیزی به من دادی، کی مالکه؟ شما. اباحه تصرف، درسته؟ اباحه تصرف. حالا اگه این شی تلف بشه، یکیشون تلف بشه، یا این که این تلفه تملیک رو تمام میکنه، یعنی دیگه احالا به بعد اینی که پیش منه مال خودمه، اونی هم که پیش تو بود تلف شد از کیسه خودت، بگو رفت، خب هیچ دعوایی نداری. اما اگه مملکیت نساخت، بعد ثمرش چی میشه آقای وحدت؟ او چی که پیش تو تلف شد مال من بود، تو ضامنی. تقریر معلومه آقا، تو ضامنی. خب حالا ضامن مسمایی یا ضامن عین و مثل و قیمت واقعیش؟ فقط در صورتی میتونیم بگیم ضامن مسمایی که دهن باز کو بگو عقد صحیح باشه. انا والله علی. خب شما که گفتیم این امضا نمی کنه، این صحیح نیست، پس چجور زمان مسماه؟ و بعدن الان من گفتم در مورد عقد فاسد ما میگیم که آقا رجوع به قیمت واقعی یا به قیمت المسما. شما اینجا گفتی رجوع به قیمت المسما، یعنی قشنگ تمام حدود یه عقد صحیح و اینجا جاری دونستیده، پس یه خرق قاعده ای تو باب زمانات درست کردیده، در حالی که این عقد معاوضی صحیح نیست، اثر عقد صحیح رو در باب زمانات داره میگیره. خب این نفهمیدیم چه جوری شد، این میشه تحسیس قاعده. بخونی پس دو و تلفو من الجانبین، حالا تلف از جانب ای باشه یا از جانب، نه من الجانبین یعنی هر دو با هم معنا، نه یعنی چه ای بر باشه چه او بر، فلن ای جنبش فرقی برا ما نداره. معینن للمسما من الطرفین، هر طرف زمان اومد زمان مسماه، مسماه یعنی عقدش عقد معاوضیه صحیحه. چرا کاش برقتا داره ایطوری حرف میزنه؟ میگه خب همه اول بگو آقا قول محقق کرکی ملکیت منتقل شد، ملکیت متزلزله، همه اول اینه بگو بیع اثر گذاشت ملکه، فقط در مثل خیاراته ملکش متزلزله اما صحیحه. خود تو خداری میگه عقد صحیحه، قشنگ داره سر گلوگا میگیرت مونها دیگه. چی؟ آقا یه تالی فاسد دیگه اینم بذار، اینم سه بذار. ولا رجوع الى قیمت المثل، قیمت واقعی نیست حتی یکون له الرجوع به تفاوت، تا بعد بتونه سر ما به تفاوت رجوع کنه. براتون مثال زدم اگر ما معاوضمون معاتاتی بوده اما معاتات سبس صحیح نیست و من اینو به دو دینار به تو دادم اما در واقع قیمتش 5 دیناره اندت تلف، خود تو 2 دینار به من دادی، من رو 3 دینار دیگه باید بیام یقته بگیرم. اگه عقد فاسد باشه فقها میگن بله، اگه قصد باشه که کسا واضحه که بله، 5 دینار رو برو یقته بگیر. اما اگه معاوضی باشه
حق نداری فقط همون دو دینار، چون تو اقدمت بر این که این دو دیناره. من که نگفتم، خودت اقدام کردی گفتی این دو دیناره، میشه زمان مسمى. حالا آقا شما اینجا چه اثری بار کردی؟ جنابان فقها میگن آقا ما هممون رجوع به تفاوت قبول نداریم. میگیم چرا؟ میگه زمان المسمى. میگه خوان عمل الله علیکم، این عقد صحیحه. پس این مقدمه با اون مؤخره جمع نمیشه. پس اینم معلوم شد آقا؟ اینم معلوم شد؟ بریم بعدی. جانم
مشروع
اباحه تصرف
هم اباحه دو طرفه دیگر.
نه نه، بردنش تا عقد فاسد، یادمون بیاد دوباره گذشته، بردنش تا عقد فاسد، بعد خرج و از عقد فاسد به اجماع در حد اباحه تصرف.
باشه، این نفهمیدم این اباحه دو طرفه شد یا نشد؟
نه نشد دیگه. حالا همین دارم میگم، میگم بردنش یه چیزی که تصریح نشده رو نخوا ما تصریح کنیم بهش، اما از فهم شما چی میفهمی من چی میفهمم. کاشف الخطا میگه وقتی اینا میبرنش تا حد عقد فاسد و در حد اباحه تصرف توش در میان، لذا هم تا اسم یه ملکیت ملک میاریم، انگار برق 1000 ولت واس کردیم و بهشون داد میزنن سرمون که میگن این ملک منتقل نمیکنه. خب یعنی چی؟ خب یعنی عقد نیست دیگه، یعنی معامله نیست دیگه، این در حد اباحه تصرفه. میگه پچی روز زمان المسمى بار کردی. تمام شد آقا، اینم سه. حالا چهار، تالی فاسد بعدی، تالی فاسد بعدی. جانم اینو میرسم، اینو میرسم، من هی عجله کرد. خب باش میذارم فردا، ولش کن. بسلام و بذار ببینم ساعت چه. یه دقیقه، نه سلام آقا، نفرس آقا، نه یه دو سه دقیقه وقت دارم، بذار اینو میرسم، بذار اینو میرسم. عنایت کنید، جمله 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 کوتاه بگم سریع. آقا عنایت کن، قاصب قصب کرد چه ایران، قاصب شیء و قصب کرد، کی حق داره بره یقه قاصبه بگیره؟ مالک. خاله تو مالکی مگه؟ این شیء مباح التصرف بود برای تو، اما تو مالک نبودی، پس تو نباید بری یقه قاصبه بگیری. مگر این که بگیم اخذ قاصب، همین که تو دست قاصب بود به منزلت تلفه، پس تو مالک شدی. یا بگیم تلف اندل قاصب تلفه و تو مالک شدی. درست شد؟ خب بعد میگیم که این تلف اندل قاصب کجا جز اسباب ملک بود؟ از کجا درش آوردی دوباره؟ بدترش این که صرف اندل قاصب قرار گرفتنش سالمه، فقط تو دست قاصبه، تو دست قاصب بودنش کجا جز اسباب مملکه؟ لذا شد دوران بین محظوره، بگیم تو حق نداری پیگیری کنی شیء برگردونی، که این قطعا غلطه، همه میگن تو میتونی بری یعنی تو مالکی، او طرف خود تو که مالک نشدی، نه اصلا خودش دعواه، بگیم مالک نشدی خلاف فقه، بگیم هم مالک شدی باز خلاف قواعده، مگه اینکه از روز اول بدون تو مالک بودی، اما اینکه مالک شدی هر طرف شو بگیم خلافه. نمیتونیم بگیم نشدی، نمیتونیم بگیم شدی. میگه ببین اینا تالی فاسد اینه که تو روز اول ملک خراب کردی. بخونیم و مع، اینم بذار یه قاعده دیگه، چهار، مع حصولهی، حصول این مأخوذ بالمعاتات فی ید القاصب، صرفه که تو دست قاصب قرار بگیره تو مالک شدی، او تلف این شیئه مع تلف این مأخوذ بالمعاتات فی ید قاصب، حالا همین که تو دست قاصب است یا تلف شد میشه قاصب، فالقول به انهو، انهو کی؟ همون کسی که مباح التصرف بود برش، آخذ بالمعاتات، منی که از تو معاتات گرفته بودمش، قاصب اومد ازم بردش، من هنوز مالک نبودم، مفهومه؟ ضمیر به کی برمیگردونی؟ معلوم شد؟ به انهو هو المطالب، بگیم تویی که باید بری از قاصب طلب کنی. چرا؟ لانه آقا اینجا یک چی در تقدیر ها، کسی حق داره بره یک قاصبو بگیره که کی باشه؟
مالک
باشه. لانه این جناب آخذ تملک بالقصب، صرف قصب سبب مملکه. عجب، ما تو حالا نداشتیم. دوباره نه، تملک به تلف فی ید القاصب، میگیم خب باش دوباره همون حرف میزنیم، تلف عند القاصب کی گفته سبب مملکه؟ غریبون، یه حرف عجیب، حالا گفتم دیگه این سبب تا حالا نبوده. والقول بعدم الملک، میگه اصلا تو مالک نیستی، تو نرو برو نفر اول بفرست بیاد بره پیگیری کنه. میگه بعیدون جدا، اینم که تا حالا نداشتیم.
درست شد؟ اینم تمام. خب اینم چهار. حالا پنج یه تالی فاصله دیگه دوباره اینو میذارم فردا دیگه. و صلی علی محمد و آل محمد.